خبير الله العالمين وسبيل نفوسنا وشفيع ذنوبنا على الغاصب المصطفى محمد. وعلى حضرته الطيبين الطاهرين النقراط المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا فادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجسا من السماء بما كانوا يفسقون. خدمت سروران معظم و حضار گرامی سخن در آیه 58 از سوره مبارکه بقره بود. اسم مبارک ساندی که خداوند در ردیف و در اعداد نعم و تفضلاتی که در بنی اسرائیل دارد این چنین فرموده: از قلنا، یاد آور پیغمبر در بنی اسرائیل و یهودیان اون زمان که ما خطاب کردیم به دیشان که خود خودو حاضر قریه داخل گردید این آبادی و قریه را. فکلو من آقایت و شهتون رغدا، آزادانه متعهد میگردید و استفاده کنید از نعم الهی هر گونه که میخواهید در اینجا. و ادخلوا الباب سجدا، اما وارد باب گردید در حالی که ساجدید. بخش اول آیه شریفه رو تا اینجا خدمت سروران عزیز هفته قبل بازگو کردیم که بنی اسرائیل بعد از اون 40 سال سرگردانی در صحرای سینا، شبه جزیره سینا، به امر خداوند متعال بعد از اون که اون ناسپاسی ها از اینجا و بنا شد و مقرر شد که تنبیهی برای این قوم باشد، یه تعدیل نسلی باشد، جماعتی در طی 40 سال برمند و نسل دیگری جایگزین جماعت قبلی گردند، اون فرعون دیده ها برمند و فرعون ندیده ها بمانند، تا یه تعدیلی هم تبعیت و برخورد این جماعت و گروه نسبت به نبیشون باشد و تربیتی در بنی اسرائیل محقق گردد، نسل نو شادان و جوان سرکار آید. پس از این که 40 سال سرگردانی در بیابان به سر آمد، این همون پاجرات استگاه یهودیان میگویند و تأثیرات خودشون رو برای 40 سال سرگردانی بازگو میکنند. در کتاب های یهود فراوان این جریان وجود دارند و گاه یهودیان در چنار دینار ندبه در بیت المقدس یا بیت المقدس چنین عزایی رو میخوانند برای خودشون. خب بعد از اون دوران 40 سال به سر می آید و حکم خداوند متعال محقق می گردد در نجات بنی اسرائیل از سرگردانی، خطاب رسید: ادخلوا هذه القريه، داخل گردید این قریه را. بازگو کردم که مراد از قریه ما قریه رو نوعا در آبادی ها بکار می برد. حال آبادی دلیلی ندارد که آبادی محدود باشد. مکه عموم قراست، مدینه قریه است، تهران قریه است، مشهد قریه است. هر جا که تمدنی بشری اجتماع کردند، انسان ها گرده هم آمدند، اونجا قریه خواهد بود. از ماده قر الماء، اجتماع آب، هنگامی که در اینجا خواهد بود، اونجا مجمع رو میگن مقرو. در کلمه قرآن اشاره کردن، قرآن از ماده در که یه محل اجتماع، قرائت و خوندن با هم دیگم غرب، چون کلمات را کنار هم میگذاریم مجتمع هم میخوانیم مثلا. و اینو داخل پرانده زرز میکنم، سوالی عزیزی از عزیزان مطرح کردن، قرآن رو همان گونه که گفتم لغویون از ماده قرب میدانن. مقرو یعنی مستر به معنای اسم مفعول، مثل قرآن، مثل قفران. مصدر بر وزن فعلان قرآن از ماده قر، که اگر ما قرآن را از ماده قرنه بدانیم از ماده قرأ ندانیم دیگه قرآن نمیتوانیم بخوانیم. باید قرآن بخوانیم، باید یه همزه اون رو کم کنیم، باید قرآن بخوانیم. خب این بین الهلالین قریه یعنی اونجا که اجتماع بشری باشد، جامعه گرد هم آیند. حال تعداد در آن مطرح نیست. یه آبادی کوچک، یه واحه را به تعبیر عرب قریه میگویند، یه ام القرى مکه را هم قریه میگویند. در آن کمیت مطرح نیست. کجاست این قریه که خداوند خطاب کرد به بنی اسرائیل بعد از سرگردانی ادخل و قریه وارد این قریه گردید؟ اشاره کردیم در جای دیگری از کلام الهی می توانیم پیدا کنیم ولو اینجا اسم برده نشده است. اما یا قوم ادخل الارض المقدسة التي كتب الله لكم، وارد شوید اون ارض مقدسه ای را که خدا برای شما مقرر کرده است. با اون صفت مقدسه می توانیم بفهمیم این قریه و آبادی که بنی اسرائیل دستور ورود به اون رو پیدا کردن در صحرای سینا کجاست؟ همونجا که ما از اونگاه تعبیر به بیت المقدس یا بیت المقدس فرض کردم که شاید تلفظ دوم اصح باشه، صحیح تر باشه از جهت ادبی. بیت المقدس همونجا که آثار تجلی بزرگان انبیاء الهی در اون دیده می شود. اون سرزمینی که ارض المقدسه، خود کلمه تقدیس رو توجه دارید، دو آیه در کنار هم به کار برده می شود، گاه تسبیح و تقدیس. در اون خطابی که خدای سبحان به کروبیان و قدسیان فرمود که بنا دارد در زمین جعل خلیفه کند، اونها گفتن خدایا ما که هستیم چه نیازی به آدم داری؟ نحن نسبح و حمدک و نقدس لک. خدای دنبال در سر می گردی؟ نحن نسبح و حمدک و نقدس لک، ما تسبیح می کنیم تو را و تقدیس می کنیم، کفایت می کند. فرمود قال انی اعلم ما لا تعلمون، سخن چیزی دیگری است که شما فهم این معنا نمی کنید. فرشته نمی فهمد که در فطرت انسان چیز او وادی دیگری دارد. نحن نقدس نسبح و حمدک و نقدس لک، ما تسبیح و تقدیس تو می کنیم خدایا. بس است. تسبیح و تقدیس هنگامی که کنار هم به کار برده می شود، اساسا تسبیح یعنی پیرایش و تنزیه. هنگامی که اون اوهامات، اون خیالات، اباطیلی که پیرامون یه مقام بزرگی گرفته است، اینها رو دور کنیم، این تسبیح است. و شاید اساسی ترین و ابتدایی ترین امر در وادی معرفت مسئله تسبیح است. مسئله تسبیح است. همان زدودن و تجرید ذات احدیت از بین آن چه شایسته اوست، آن خیالات و اباطیل و اوهاماتی که ممکن است پیرامون خداوند رو بگیرد در ذهن بشریت، این تسبیح است. اما بعد از پیرایش اون راه نوبت آرایش است. آرایش با تقدیس است. اون صفات ناشایست را بردن تسبیح، صفات شایست را آوردن تقدیس. نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، خدایا ما تسبیح و تقدیس تو میکنیم. پس تقدیس و مقدس در اون ستایش افتاده است، در اون اتصاف به اوصاف پسندیده افتاده است. الارض المقدسه، اون زمینی که در اون قداست ها وجود دارد، اون زمینی که در اون صفات پسندیده وجود دارد، اون وادی که در اون ثوابت نیک است. اینجا سرزمینی است که انبیاء بزرگ الهی چون ابراهیم برخاستگاه اون هاست، محل پرورش اون هاست، چون عیسی روح الله بعد از کلیم الله بناست در این سرزمین سخن بگوید و سربراورد و زادگاه و ولادتگاه او چنین سرزمینی است. این زمین رو خداوند ارض المقدسه می نامد. ارض المقدسه می نامد. خب پس بنابراین این بیت المقدس است. دستور رسید وارد شید. با اون مقدماتی که هفته قبل عرض کردیم، اینها به سادگی وارد نشدند، امالقه ساکن بودند، با درگیری و نزاهایی که داشتند وارد این سرزمین شدند. و اونگاه خطاب رسید و ادخل الباب سجدا، شما وارد باب شوید. گفتیم باب یه تارمی، یه قبهی در بیت المقدس بود، بیت المقدس بود به نام قبة الرمان یا قبة الزمان، که اینو هم در کتابهای یهودی میبینیم. الان سرزمینی بود، عبادتگاهی بود، مسجدی بود به تعبیر ما، محل عبادتی بود که از اون تعبیر به باب میشد، باب المقدس، باب المقدس. ادخل الباب، وارد اون باب گردید، سجدا، در نهایت تواضع و سجود و اشاره کردیم که کلمه سجده اینجا ممکنه مراد سجده و سر بر خاک نهادن باشد، اما معنای اعم سجود اون نهایت تواضع است. هنگامی که انسان نهایت تواضع را نسبت به مقامی دارد، این سجود است. مدخل الباب سجدا و قولو حتتو. تا اینجا بس هم بارک رسانده بودیم. اونگاه هنگامی که وارد این باب شدید با اون تواضع، بنی اسرائیل شما سوابقی را پشت سر نهادید. شما اگر به خاطر آورید در این 40 سال ما با شما چه کردیم، اون نزول من و اون نزول سلوا، اون نعمتهایی که گفتیم هفته قبل، اون منابع سرشار مواد قندی و گلوکوزی، اون منابع سرشار مواد پروتئینی، اون حیوان ناب غذای شما بود، اون قند شما بود، اون نوشیدنی شما که در آیه بعدی مطرح می شود، چنین ما شما رو تأمین کردیم، پروراندیم. از همه مهمتر اون نجات شما از چنگال اون شیطان صفت بزرگ فرعون، اون مزایا، اون خصوصیاتی که برای شما فراهم آوردیم. وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةً. شما بد کردید در این بین، شما خطاهای رو ارتکاب کردید. حال زمینه مساعد است. هنگامی که وارد این سرزمین میشوید و قراری دارید و مقام مقدسی میبینید، حال در صدد و اون برایید که جبران خطاهای گذشته بکنید. و قولو حتتون، بگویید حتتون. کلمه حته، حته خود لغت به معنای سرازیر شدن و به زیر آمدن است. اگر چیزی را از جای بلندی به زیر می آوریم، خود این انحطاط هست. کلمه انحطاط را آشنا هستیم، یعنی منحط هست این شه، یعنی ساخت هست، یعنی بزیر آمده هست. هنگامی که سنگی رو سیل از بالای کوه به زیر می آورد، عرب این را حتی سیل می گوید. هنگامی که از بالا چیزی به زیر می آید، در اون معلقه معروفی که از معلقات سبع عرب بود قبل از اسلام، اون هفت شعری که به دیوار خانه کعبه منصوب بود به عنوان افتخارات شعرهای عرب، که در صدر اونها معلقه امرالغیث بود، اون شاعری که انگامی که از امیر علیه السلام سوال کردن که اشعر شعراء جاهلیت عرب قبل از اسلام کیست، امیر فرمود رها کنید ما را، اینها در یه وادی سخن نگفتند، قضاوت نکنیم بهتر است. گفتند آن ناگزیرید، باید بگویید. فرمود امکان و لابد، اگر لابد دم از گفتن این معنا میگویم الملک الذلیل، اون پادشاه گمراه. مراد حضرت انا بذالکه امرالغیث، حضرت امرالغیث را اراده کردن. یه شاعر پادشاه خوشگذران عیاشه، یه وضعیت خاصی داشته است. زیباترین شعر عرب هم همون سرود است. در جاهلیت عرب به نام معلقه لامیه امرالغیث، قفا و مبچه من ذکرا حبیب و منزلی به سخت للا بین الدخول و هوملی، مفسر تا میرسه به مت عصبش، چیزی هم نداره، محتوا نداره، فقط لفظه. کل این جریان فقط دیدار با دخترم موستو که و چه مسائلی که باید مسکوت باشد، نباید مطرح شود در جمع، چنین مسائلی است محتوای کلام. تا به اونجا میرسد که وصف اسبش میکند مکرون مفرون مقبلون مدبرون معو کجلمود سخرن حتی فسیل من علی. این اسب ما که اسب نیست، این حیوانی است که مکرون مفرون میزند، پیش میآید پس میرود، مقبلون مدبرون معو، در یک آن حمله میکند، عقب نشینی میکند، اصلا اختیار سفر سوار خود میرو باید. عجب اصلیست، این خود یه یلیست، این اصل، این اصل خود یه میدانداریست. با این خصوصیت انگامی که از سر کوه به زیر میآید، مانند دیگر اسبان نمیآید، مانند سنگیست که اون رو سیل از بالا به زیر میآورد، با اون شدت و شتاب میآید. کجلمود صخر حتی حسیل من علی، بدین گونه حتی حسیل من علی، هر چیزی که از بالا می آید کلمه حتی را به کار می برند. این حتاب یعنی از بالا به زیر آمدن. قولو حتتون، حال اینها چی می گویند؟ خداوند به اینها خطاب می کند که چه بگویید. بنی اسرائیل دوش شما سنگین است، شما دوش سنگینی دارید در زیر بار بعض از خطاها و لغزش ها. گناه سنگینی دارد، از اسامی گناه در قرآن وزر است. وزر یعنی بار سنگین. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ کس در قیامت بار سنگین گناه دست بر دوش نمیگیرد و بار کسی رو بر نمیدارد. اونجا جایی است که یاران فراموش کردند عشق، عالمی نیست، زمانی نیست که کسی بخواهد گناه کس بردارد. وزر یعنی گناه. اون چه دوش انسان رو سنگین می کند معصیت خداوند متعال است، اسیان است، اسیان. بگویید حتتون، زمینه زمینه مناسبی است، مکان مکان مناسبی است، فراغتی دست داده است، همیشه این فرصت ها نخواهد بود. دست بردارید به سوی خداوند متعال و بگویید خدایا حتی ان الذنوب، خدایا این گناهان و این بار سنگین را از دوش ما به زیر آور. و قولو حتتون، بگویید کلمه استغفار را، استغفار کنید، انابه کنید به سوی خداوند و تعالی. این چنین نباشد که فکرتون حال که ما به شما گفتیم وارد این سرزمین شید و کلومن ها حیث و شئتم رغدا، هر گونه که میخواهید استفاده کنید، تمام همت شما معطوف و مصروف به دنیاتون نباشد بنی اسرائیل، ولو میدانیم چنین خواهد شد. از نشانه های عمده بنی اسرائیل از زمان خود موسی کلیم الی یوم هذا تا امروزی که ما در خدمت آیان هستیم، از نشانه های جماعت یهودیان همیشه گرایش اشد و اکد به دنیا بوده است. اصلا اساسا در جهان بینی یهود عقبا جایگاهی ندارد. حتی در تورات تحریف شده امروز ما بسیار بسیار کم اثر و بحث و مبحثی از قیامت میبینیم، برخلاف اون که ما یک ششم آیات کریمه قرآن، دقیقا 1200 خورده آیه در قرآن مربوط به قیامت داریم و اون عالم داریم و جهان بینی گسترده‌ای که برای اون عالم خداوند بر پیش ما نهاده است، پیش روی ما، عالمی که در اون تجلی حقایق است، عالمی که در اون میزان حق حاکم است، عالمی که نهایت خلقت به هدف آفرینش اونجاست، این مقدمه است برای اون عالم، عالمی که علوم اونجاست، معارف اونجاست، حقایق اونجاست، انوار اونجاست، عالمی که از اون صرفا تعبیر به یوم می شود در قبال این دنیا که لیل است. اینجا ظلمت دارد، اونجا نورانیت دارد، اونجا یوم الحق است، اینجا تخلیط بین مباحث است. این جهان بینی و بینشی که خدا در اون عالم نسبت به اون عالم به ما میده، یک هزارم این هم در تورات وجود ندارد. در تورات تحریف شده نسبت به قیامت مبحثی نیست به اون صورت. گویا اینها فعلا علیکم بالمتون، نه، همین حواشی رو داشته باشن، اینها به هر حال همین دنیا رو تأمین کنن، دنیا طلبیدیم به جایی نرسیدیم، آخر چه بود یا چه شود عاقبت ناطلبیده، اینها شعارشون این بوده که ما همین دنیا رو بتونیم تأمین کنیم، عاقبت باشد طلبمون، آخرت باشد طلبمون. روحیه یهود یک جرایش تام و اکد به دنیا و دنیا پرستی بود و دنیا گرایی بود. در همان زمان هم آثار اون رو در آیات کریمه قرآن میبینیم. بنی اسرائیل اینطور نباشید، بدانید نمیتواند انسان به موفقیتی برسد اگر تمام همت او مصروف به این دنیا باشد. اگر انسان کالبهیمه المربوطه حمها و علفها، به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام، اگر تمام الهمت رو بخواد در جهات مادی و دنیوی خیش صرف کند، این دیگه منسلخ میشه از شخصیت انسانی. این دیگه یه عجیبیست، در حال یه کارمزد بگیر، یه روزمزد بریست، یه روزی خوریست، این چینی، و این از اون اهداف و مقاصدی که خداوند در وجود او نهفته هست و قرار داده است فاصله گرفته می شود. این طور نباشید بنی اسرائیل، بلکه هنگامی که وارد شدید، کلو منها حیث و شئت و مرغدا، تمتع کنید، بهره ببرید، اما از اون معنویت، از اون توجه و از اون انابه به سوی خداوند متعال غافل نگردید. و قولو حتتون، داخل باب شوید، اونگاه به سوی خداوند دست نیاز دراز کنید و بخواهید بارتون سبک کند، دوشتون را سبک کند. اونگاه اگر چنین باشید، و قولو حتتون نغفر لکم خطایاکم، ما وعده اون میدهیم که بپذیریم خواسته شما را، شما بخوانید از ما پذیرش. ما اگر امر بخواندن کردیم، خداوند اگر کسی را امر بخواندن کرده است، پس اجابت رو باید ابتداعا تضمین کند، و الا خواندن معنا ندارد. شما بخوانید از ما بخشش، نغفر لکم، ما میبخشیم به شما خطایاتون، و سنزید المحسنین، و به اون که در فکر شماست و تصورش میکنید ما میافزاییم، منتها نه برای همه کس، و سنزید المحسنین، ما فزون میکنیم مواهب، برکات و خیرات محسنین را. خب ابتداعا وعده مغفرت داده شد، یعنی گذشته مشکلی ندارید، غمی نداشته باشید، و تشویق و حسی نسبت به آینده شد، و سنزید المحسنین، ما جزای نیک به محسنین میدهیم. کلمه محسن توجه دارید در قرآن زیاد به کار برده شده است، واجه احسان زیاد به کار برده شده است، و در خود این واژه دو معنا نهفته است. محسن دو کس رو میگه خداوند در قرآن. یه مرتبه احسان در قبال اساءه قرار دارد. احسان ضد اون میشه اساءه. محسن مسیء یا محسن قد اتاک المسیء. اینو در اون تعقیب در اون مقدمه‌ای که برای ورود در نماز داریم، اون ذکری که داریم، دو ذکر بسیار خوب است. اگر انسان بتواند قبل از نماز در ورود، خب میدونید ما متاسفانه نداریم، به هر حال اون فرهنگ لازم نماز رو نیافتیم و نداریم. اونهایی که با نماز خو کردن، اونس گرفتن، چند هفته قبل خدمت آقایان عزیزان در بحث عقیم الصلاة دو سه جلسه بحث کردیم خدمت، بلان دارم تکرار کنم. به هر حال اونهایی که روح صلاتی دارن، اونهایی که در حرب، در ضرب، در رزم، در بزم با نماز زندگی میکنن، اونها که مصلی هستن، اونها که یعنی وجودشون رو صلات گرفته است، اینها کسانی هستند که نماز رو به سادگی برگزار نمی کنند، نماز رو تشریف می دانند، نماز رو بار می دانند، می دانند که نوبتی زده شده است به سلطان، سلطان و سلاطین وجود به بار پذیرفته است، مصلی را می دانند، وعده ملاقات است، دیدار است با حضرت سبحان، لذا بدون اذن که وارد نمیشن، بدون مقدمه که وارد نمیشن، و گویا لذت ها هم در همون صورت است که انسان آداب رو رعایت کند. اون هفته اشاره کردم که بهانه است که ما ادب رو در بعض از موارد زیر پا بگذاریم. خود ادب و صلاح، وقتی که انسان بایستد بگوید وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، قل ان صلاتی و نسکی و محیایی و مماتی لله رب العالمین بذالک امرت و انا من المسلمین، الله اکبر. هنگامی که بگوید این آیه شریفه را که ورد ذکر ابراهیمیان بوده است در طول تاریخ، خدایا روی به تو کردم، وجهت وجهی للذی، به اون کسی که فطر السماوات و الارض، او شکافته است، او شکافته است سینه عدم را و وجود را از دل عدم برون کشیده است، فطر السماوات، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، خدایا اگر صلات است، اگر نسک و عبادت است، اگر هرچه است، اگر حیات است و مرگ است، همه از آن توست، همه از آن توست، به زال که عمرت به این مأمور شدم خدایا که همه چیز را برای تو بخواهم، و خدایا از تو میخواهم که من همین گونه باشم که میگویم. با این مقدمه وقتی که کسی میایستد و الله اکبر میگوید، این که نمیشه مانند اون کسی که نگفته از این مقدمه را. این یک ذکر دومی که خیلی بجاست همینه که عرض کردم، یا محسن و قد اتاک المسیح، ای محسن، مسیح آمده است به دربار تو، و قد امرت، تو خود امر کردی مسیح را که به سوی تو بیاید، حال که چنین است فتجاوز، پس بگذر خدایا، انقبیه ما تعلم منی به جمیل ما عندک یا کریم، ای کریم به جمالت بر سیئات این مسیح خود قلم عفو بکش، الله اکبر. خب ببینید با این مقدمه و ادب اگر کسی آغاز میکند، این غیر آن است، میکده حمام نیست، سرزده داخل نشو، حرمت پیر مغان بر همه کس واجب است. اون ورود با ادب در صلات خود نکته ها دارد، هزار نکته باریک در زمو اینجاست. مسیح در قبال محسن قرار دارد، اساعه یعنی بدی به دیگران، اگر انسان خودشو بزنه این رو اساعه نمیگن، اما اگر کسی ظالمانه دیگری رو میزنیم ما میشیم مسیح. اساعه یعنی بدی به دیگران، خود بد کردن را اساعه نمیگویند در عرب، اساعه یعنی زشتی و ارتکاب بدی نسبت به دیگران. احسان یه معناش اینه، اون خوبی را که آدمی به دیگری میکند، این را احسان میگویند، خوبی که متعلقان غیر است، شامل حال دیگران میشود، این میشه احسان، و سنزی دل محسنی، این یه معنایی است. ما فزون میکنیم اونها که خیر ایشان به دیگران میرسد. میدانید اینجا چه مباحثی وجود دارد؟ واقعا میتوان گفت آقایان عزیزان، با تأسف عرض میکنم، آشنا نیستیم خیلی با این مبحث، جا نیفتاده برای ما. 50% دین اینه، یعنی 50% دین وظایف ما نسبت به دیگران است، نسبت به بقیه مسلمین است، نسبت به بقیه مؤمنین است. سنزید المحسنین، اون احسان و رساندن خیر به دیگران. حالا از اون اول که به بالوالدین احسانا، از اون به اصطلاح هسته ابتدایی، اون خانواده و جامعه بسته، از اونجا که از پدر و مادر آغاز می شود، تا اونجا که احسان به همسر باشد، احسان فرزندان باشد، تا اونجا که احسان به همسایه باشد، تا اونجا که احسان به جار باشد، و بقیه موارد رو بگیرد. 50% حیات دینی یک مسلمان احسانه، یعنی خیرهایی که از ما سر میزنه و هدفشم خودمون نیستیم، بلکه دیگرانند، بلکه احسان یعنی ثمر رساندن برای جامعه، یعنی نیکویی ما به دیگران برسد. آثار و برکات ما شامل حال دیگران گردد، همان باشد که خیر الناس انفعهم للناس. رسول خدا فرمود بهترین امت من، بهترین مردمان اون کسی است که بیشترین خیر او به دیگران میرسد. اینه که انسان تیشه رو به خود نباشد، خود محور نباشد، در خوردن، در نوشیدن، در تمتعات مادی معنوی، در حضوزی که دارد احساس نکند که ما یه عمر آمدیم تلاش کنیم برای خودمون. نه، ما خود نمیتوانیم باشیم. انسان نمیتواند، حیوان میتواند تنها باشد، خود باشد، اما خداوند ما رو چنین نیافریده است، چنین نیافریده است. اولیاء خدا رقتی در این جهت داشتن. اینها از این که هنگامی که خلخالی از پای دخترک یهودیه در شهر انبار کنده شود، وجود مقدس امیر المؤمنین مولا المباهدین میگوید به خدا سوگند اگر بر این مصیبت جمله مردان مسلمین جان دهند روا باشد. این چه رقتی است نسبت به دیگران؟ اگر چنین باشد بر این مصیبت مردان ما خیلی مسائل را میشنویم و تکان نمیخوریم، مثلا اعتنایی نداریم، مقابل چشم اون چیزها میبینیم توجهی نداریم. خب نمیشه، نمیشه گفت محسن. محسن اون کسی را میگویم که خیر او سرایت به دیگران میکند، شر او به دیگران سرایت نمیکند. این میشه سنزید المحسن. این یه معنای محسن. معنای دومه که پس این معنا شد فاعل الاحسان. اون کسی که احسان انجام میدهد میشه محسن. این یه معنا. اما معنای دومی که در کلمه محسن وجود دارد فاعل الحسن یا فاعل الحسن، اون کسی که حسن انجام میدهد. حسن در قبال چیست؟ در قبال قبح. این اون کسی که از زشتی ها اجتناب دارد، این میشه محسن. معنای دوم کلمه محسن اون کسی که از زشتی ها اجتناب میکنه. فرمود ما فضل میکنیم در موقعیت و در جلالت و در نعم و در جایگاه محسنی، چه در دنیا چه در آخرت. پاداش محسن به خداوند متعال، عالم، عالم دنیا جایگاه و ظرفیت اون پاداش به اون معنا رو نداره. بارها این بحث رو مطرح کردیم، گنجایش ندارد، بنا هم نیست. این ظرفیست مظروفی دارد، محدود. عالمی که در اون عالم نشر است، عالم گستردگی مزایا و مواهب الهی است، نمیتواند این دنیای محدود باشد. اون در یه عالمی است که اونجا حد ندارد، مرز ندارد، تناهی ندارد. اما فی الجمله خداوند متعال سنزید المحسنین در همین دنیا، للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، در همین دنیا هم خداوند متعال پاداش محسن را میدهد. هر آن چه جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای فرشتت، به دو بال دعا یا به دو دست دعا نگه دارد. برکات آثار احسان در همین دنیا نیز شامل حال محسنین میگردد. فرمود سنزید المحسن. خب این توصیه را خداوند به بنی اسرائیل کرد. بنی اسرائیل وارد شید این سرزمین مقدس، این جایگاه، این نعمت ها، اما قفلت از معنویات نکنید، نرید بچسبید به حطام مادی دنیا، بلکه قولو حتتون، برید خودتون رو تسبیه کنید، تهذیب تسبیه رو فراموش نکنید. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم. اما بنی اسرائیل بد عمل کرد، گله می کند خداوند متعال. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تبدیل کردند بنی اسرائیل ظالم، الذین ظلموا، اونها که خود بدند، این ظلم به معنای ظلم به نفس، اونها که خود بدند، قولا غیر الذی قیل لهم، اینها اون مش و مرامی که ما به اینها گفتیم، اون چه اینها تعلیم دادیم، تبدیل کردن، نگفتند، اینها کار دیگر و شیء دیگر به جا آوردند، اینها توصیه های ما را جدی نگرفتند، اینها عامل به این پیشنهادات مقدس و مبارک نشدند، تبدیل کردن خواسته های الهی را به چیز دیگر. خب متاسفانه خداوند بدین کیفیت گله از اینها میکند. ما گفتیم ادخل الباب و سجدن، برید وارد این مقام مقدس بشید، قولو حتتون. اما اینها اگر در این مقام مقدس هم رفتن به تمسخر گرفتن، جدی وارد نشدن. این جمله رو داریم در آداب مسجد به مناسبت عرض میکنم. از کلام جنرال کلام پیغمبر مکرم دیدن یک کسی در مسجد، مثل این که الان ما گاهی میبینیم، به هر حال خادم مسجد میاد چیز دست گرفته سلام میگه هر کسی این شی رو گم کرده نشانی هاشو بده بگیرن، نشان بده که نشانی هاشو بده بگیرن. گاهی اینطوری هم میگن، مثلا پیغمبر دل کسی یه چیزی رو دارد میگه هر ایها الناس مسلمون، هر کسی که چیزی فلان چی گم کرده بیاد آدرس بگه بگیرن. تمام بنشین، گفتن نمیشه. گفتن والله ما بنیت لهذا، به خدا سوگند مسجد را برای این نساختن، محل عبادت برای این نیست که انشاد و زال کنی. انشاد و زال یعنی اعلام گم شده. اینو نساختن برای اینکه تو بگی ایها الناس اگر کسی چیزی گم کرده است بیاد به خادم مسجد مراجعه کند. جا تسلیه کنید خودتون را، برید اونجا بارتون رو سبک کنید، دلهاتون رو پاک کنید، صفا و پالایش روح ایجاد کنید، خوب رو حدتون. اما اینها اگر وارد باب هم شدن پرداختن به مسائل دنیویشون در اونجا هم. و بدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، اینها تبدیل کردن مطالب رو. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، و ما فرود آوردیم بر ایشان، خداوند متعال حکم کرد بر ایشان، بر این ظالمین، رجزا من السماء، رجزی را از آسمان بر ایشان به زیر آوردیم. خداوند عقوبت اینها را امضا کرد. اینها مجدد مشمول عقوبت خداوند متعال شدند. بعد از این موقعیت و این گشایش و فتحی که به ایشان داد و این موقعیت، باز کافر نعمت شدند. خداوند باز حکم عقوبت در حق اینها امضا کرد. فرمود فرود آوردیم در ایشان رجزن، رجزن من از سما. کلمه رجز و رجز با سین و زه هر دو کاربرد دارد در عرب. بعضی ها معتقدند از زبانشناس ها به هر حال این ابدال ها در حروف هست. ما میبینید گاهی دو حرف هم که اینها خیلی غریب المخرج هم، راحت تریم گاه با این کلمه صدا کنیم. مثلا انگامی که ره در آخر کلمه قرار میگیره بعد از الف، در فارسی نوعا عامه دوست دارن این رو ره تلفظ نکنن. مثلا خیار رو بگن خیال، تبدیل به لام میکنن. دیوار رو مثلا بگن دیوال. اینو دیدید نوعا در عرف عامه دیوار نمیگوین، میگن دیوال، میگن خیال. خیال بیارید مثلا، حالا این خیال خیار است. زبان اینطور گرایش داره. اصلا این به اصطلاح مبحثی است حال جای ترهون اینجا نیست، در خود لنگوستیک که اقتصاد زبان اینطور افضا میکنه که انسان همیشه سعی کنه ساده تر بگوید، اون چه با زبان گرایش بیشتر داره بگوید. دکمه بگوییم یا تکمه بگوییم؟ همون دکمه، نمیگن تکمه، همون کلمه صحیح تکمه یه. مثلا پس با دمجان بگوییم یا با تمجان بگوییم؟ صحیح با تمجان، مثلا با دمجان میگیم. این ته و دال با هم ابدال تبدیل دارن، سین و زه با هم این حالتو دارن، رجز و رجز با هم ابدال دارن. مانند بزاق و بساق، کلمه صحیح کدام است؟ به اون مایه مخصوص دهان بساق باید بگوییم یا بزاق دهان باید بگوییم؟ صحیحش بساقه، اما میگیم بزاق. ما الان میگیم بزاق دهان چون زیاد است، کم است، چطور است؟ این دو کلمه دو حرف با هم جابجایی دارن، ایرادی هم ندارن. بعضی ها معتقدن رجز و رجز یکی هست، به لحاظ اینکه این ابدال و تبدیل رو دارن. اما به لغت که مراجعه کنیم اینها دو تا هن، موارد کاربردشون هم فرق میکنن. ما دو گونه پلیدی داریم، پلیدی دو گونه هست. گاه پلیدی ها جنبه محسوس ظاهری دارن، گاه پلیدی پلیدی ظاهری نیست، پلید است اما در ظاهر بسیار زیباست، هیچ پلیدی هم ندارد، هیچ پلیدی هم ندارد اما در این حال پلید است. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، شراب، قمار، انصاب و ازلام که به سنت جاهلیت عرب بود، اینها رجسون، اینها رجسن، پلیدن، از اعمال شیطان هستن. فشتنه بود اجتناب کنید اینها را، دوری کنید مسلمون ها. قرآن میگوید شراب و قمار رجس است. رجس یعنی ناپاکی که به ظاهر ناپاکی ندارد اما ناپاکی و پلیدی روحی و معنوی دارد. در خود شراب انما الخمر، توجه دارید، شراب خوردن اون حرام، هیچ اختلافی در مسئله نیست. قطره اون خوردن اون حرام، خم اون خوردن اون حرام، اقیانوس اون خوردن حرام، فرقی نمی کند. اگر حرامه، اگر یه قطره چکان یه قطره هم داخل دهان بیختن حرام. اگر بیار باده که بنیاد عمر برباد است، بیا که قصد عمل سخت سست بنیاد است، اگر اون طورم باشه حرام، فرقی نمی کند. اما در نجاست شراب محل کلام، خوردنش حرام اما به ظاهر شراب نجسه، یعنی اگر ریخ رو لباس شما واجبه بشورید یا نه تطهیرش کنید شرعاً، این محل خلاف. بزرگانی مثل شیخ صدوق، کسانی چون صاحب المدارک، کسانی چون محقق اردبیلی که چند دقیقه بشید و ماه قبل بزرگداشت ایشان رو گرفتن، قائل به طهارت شراب بودن. گفتن شراب حرام، همه میگویند اختلاف ندارد، اما نجس نیست. نجاست شراب نجاست ظاهری نیست، بلکه نجاست روحی است. حکایت همان آمدن شیطان و به اون جوان در عالم خواب که چه یکی از این سه کار رو انجام بده، یا پدر رو مکش یا با مادر چه کن یا شراب بخور. گفت کمترین کار رو انتخاب میکنم که خوردن شراب است. شراب بخور، بیدار شد شراب خور، هر دو کار قبلی هم انجام داد. شراب پلیدی و خباثت در روح ایجاد میکند، خبث روحی و نفسانی ایجاد میکند. خیلی نجاست هم از شراب بگذاریم. انما الخمر و المیسر، میسر این اسباب قمار، رجسون اینها رجسون. آیا اسباب قمار یعنی اگر کسی دست بزنه به تخت نرد آیا این مثلا دستشو بذاره آب بکشه؟ نه، از همون چوبی که اهل قرآن ساختن نعوذ بالله، از همون چه کردن؟ بیچاره بدبختی هم پیدا شد از اون تخت نرد ساخته. خب این نجاست ظاهری که نداره، قمار خباثت در روح قمارباز ایجاد میکنه. قمارباز انسان خبیث است، روح و روح آلوده و کثیفی است. این آثار در روح او سرایت میکند، برای او ناموس نمیگذارد، برای او غیرت نمیگذارد، برای او تعصب و حمیت وطنی دینی نمیگذارد، برای او خوی و خصلت انسانی نمیگذارد. همه چیز برای او در یه بردباق خلاصه میشود. او دیگر دنیا را از زاویه دیگر میبیند. او کاذب زندگی میکنه، او زندگانی کاذبانه دارد، نه زندگی حقیقی. قمار نجاست و خباثت روحی میآورد، پلیدی روحی میآورد، همونطور از لام و انصاب که دو سنت عرب بودند. اون پلیدی هایی که در روح انسان ایجاد میشود اینها را رجس میگویند. اون پلیدی های ظاهری، ناگواری های ظاهری، زشتی های ظاهری را رجز بازه میگویند. این فرق این دوست جالب اینجا حالا آثار آشکار میشه. به مناسبت کلام عرض میکنم سخنران آقای شریفه ای که شاید از اشرف آیات در شأن زبات مقدسه محمد آل محمد. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت. خداوند اراده کرده است که رجس در شما و خاندان نباشد. ويطهركم تطهيرا، و خدای خود مطهر شماست. این رجس است. اینها که ناپاکی ظاهری ندارند، ناپاکی باطنی هم ندارند. در پیرامون این خاندان شبهه وجود ندارد، تردید وجود ندارد، تشکیک وجود ندارد، سوء در تفکرات اینها وجود ندارد، سوء در نیات اینها وجود ندارد. اینها مانند دیگران نیستند. اینها کسانی هستند که تطهیر الهی شامل حالشون گردیده است. انما یرید الله است، اراده الهی است با این کیفیت. این رجس یعنی ناپاکی خبث درونی، و خبث درونی نیست، اینها 100% صفای درونی هستند. این ها کسانی هم که به قاتل خود میگن ارید و حیاته و یرید و قتلی. ابن ملجم، من آرزوی سعادت و نیکبختی تو را داشتم، چرا این ضربت را به زیر آوردی در محراب؟ ارید و حیاته و یرید و قتلی. او خون ما را میخواهد، ما حیات او و سعادت او و فرزندان او را میخواهیم. این ها اصلا سوی نسبت به کس در دلش رو نمی آید. این ها رجس ندارند. این ها یه دنیا تطهیر الهی در وجودشون مالا مال است. رجز یعنی پلیدی ظاهری. فرمود و انزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، ما بر اینها رجز وارد کردیم، اینها رو گرفتارشون کردیم، اینها رو عذاب ظاهری، خوشحالی آمد، قحطی آمد، بدبختی آمد، گرفتاری آمد، بنی اسرائیل رو تعذیبشون کردیم با این رجز و با این عذابی که برای اینها فرو فرستادیم. البته علت انگیزه داره، حکم و موضوع مناسبت داره. به ماکانو یفسقون، به سبب آن که اینها فاسق گردیده، به سبب فسقشون ما اینها را نبدون دلیل. خداوند که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، خداوند که مسیر نعمت خود رو بر کس عوض نمی کند مگر من و تو خود مغیر النعمه باشیم، ما مگر وضعیت رو عوض کنیم. و الله خداوند که عطای خود از کس کوتاه نمی کند. به ما کانو یفسقون، کلمه فسق رو زمانی عرض کردم، حال سریعا عرض میکنم خدمت عزیزان. خود لغت فسق در لغت جالب مناسبتون با معنای شرعی اون از کلمات و لغاتی است که از ابتکارات قرآن در این معنا به کار برده شده است. در گذشته هنگامی که اون پوست نازک روی رطب رو میگرفتن میگفتن فسقت تمره، این خرمای تازه از جلد بیرون می آمد. هنگامی که موش از لانه خود بیرون آمد می گفتن فسقت الفاره، فسق الفاره، فسق التمره، این خروج خود فسقه یعنی خرجه، سن معناش یعنی خروج. اون دو خروج رو قرآن آمد این کلمه را چه زیبا به کار برد. اون انسانی که از حیثیت انسانی و از مرزهای تعیین شده الهی، اون انسانی که از جامعه تقوا، اون انسانی که از لباس فضیلت و انسانیت و بشریت برون می آید و اون جلد و پوشش تقوا را می درد، با اون انسان قرآن فاسد کرد. فاسد اون کسی که از حیثیت انسانی برون می آید، فاسد اون کسی که ارزش‌های الهی را ندیده می گیرد، می درد اون لباس تقوا را و لباس تقوا ذالک خیر لکم رو پاره می کند. چنین انسان یا قرآن فاسق نامی، همون ارتکاب معاصی الهی که موجب حد شخصیت انسان قلوه تتون، موجب سلب شخصیت انسان میگردن، این هم شد فسق. فمود به سبب این فسقشان ما چنین عذابی رو بر ایشان نازل کرد. خب این آیه 59 به این کیفیت با آیه قبلی و ورود بیت المقدس و این نعمت ها این موقعیت، اما کم است. خداوند هنوز میخواهد باز از الطاف و خصوصیات خود بر بنی اسرائیل بگوید. و از استسقا موسی لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت من حسنتا عشرت عینا قد علم كل ناس مشربهم. پیغمبر یاد آور اون نعمت دیگر را به اینها بگو قبل از اینکه بیاید بیت المقدس. و از استسقا موسی لقومه، یاد آور اون زمانی که آمدید دو پیش موسی. خب این بنی اسرائیل در مصر بودن، مصر دلتای نیل، اون نیلی که علیه سلیم ملک و مصر، اون مصری که کنار اون نیل از اولین مراکز تمدن بشری سرزمین مصر است. همیشه آبها آبادیها را به دنبال آورده است. انسانها مرغ جایی رود که چی نبود، نه به جایی رود که چی نبود. انسانها مراکز تمدنشون همیشه کنار رودهای بزرگ بوده است، بین النهرین. اولین جایگاه تمدن همین مولایان میدلست، این بین النهرین اولین جایگاه تمدن. یه قدمی آبی بالاتر ماورا اون نهر، دانوب کجا کجا، این رودهای بزرگ رو بگرید، تمام آبادی ها در نقاط مختلف کره خاک در کنار رودهای بزرگ بوده است، من جمله مصر کنار این نیل بزرگ. این به این کیفیت با این آبدهی با این موقعیت بنی اسرائیل اینها به هر حال با قبطی ها اونجا به سر میبرن، اینها شاداب بودن. این فرعی های رود نیل، هیچ رودی مثل نیل شعب فرعی نداره. این شعبه های فرعی عالی استفاده میکردن، مشکل نداشتن. حالا اومدن بیرون بعد از نجات از چنگال فرعون، اون کارها را انجام دادن، افتادن در صحرای سینا بی آب و علم. چه بکنیم؟ خب حالا تمام چیز اینها از چشم کی میبینن؟ از چشم موسی، گریبان موسی رو میگیرن. و از استسقا موسی لقومه، جناب موسی ما رو در بدل کردی، ما رو آوردی اینجا بیا با علف موندیم. ما در مصر که ما هم در دیار خود سری داریم و سامانی، ما اونجا آب داشتیم، شاداب بودیم، نیل داشتیم، حال آب میخواهیم. خب خداوند متعال هم بنا دارد اینها رو تأمینش کنه. مسئولیت بر دوش موسی است. موسی به استسقا میرود. استسقا سب یعنی آب را به دهان کسی داده، اسقا یعنی آب را مدست کسی داده، استسقا یعنی رفتن دنبال آب، آب را تهیه کردن. استسقا آب را تهیه کردن، اسقا در ظرف کردن به کسی دادن، سقا به لب او رساندن. در اوصاف نعم الهی در قیامت داریم و سقاهم ربهم شرابا طهورا الا یا ایها الصادی ادر کرسن فناول ها، چه عشق آسان نمودم بل ولی افتاد مشکل ها. خداوند متعال در قیامت ساقی است. خدا در قیامت مؤمن رو سقا می کند، یعنی خود شراب را، اون نوشیدنی الهی را به لب مؤمن می رساند. مؤمن در بهش و در اون عالم دست نمی برد نعمت را به دستش بدهند، به دهان می رساند، همین مقدار هم زحمت ندارد. سقاهم ربهم در دنیا فاسقیناکم، نه خدا آب را در اختیار قرار میده، خودتون برید بردارید، خودتون برید دستون بگیرید. فاسقیناکم، نه اینجا مراتب داره. استسقا یعنی اون سعی و تلاش رو کردن به این آب را به دست آوردن. ما به استسقا طلب ماه، طلب آب. یه بیماری بود در قدیم، یکی از بیماری های قدیم بیماری استسقا. مستسقی اون کسی بود که آب طلب میشد، آب طلب میشد، اما هیچگاه از اون آتش کاذب حرفی نمیزد. گفت من مستسقیم، آبم کشد، گرچه میدانم که این آبم کشد. گفت من مستسقیم، آبم کشد، گرچه میدانم که این آبم کشد. حالا مشابه مثلا دیابت یا مثلا بیماری مرض قند ممکنه مشابه چنین حالتی بود. این بیماری استسقا بود، آب طلبی، آب طلبی. جناب موسی در صدد آن آمد که آب برای بنی اسرائیل فراهم کند. به از استسقا موسی لقوم. خب حالا جریان استسقا موسی مفصل است. کجا آب پیدا کنیم توی بیابان؟ آب کجاست؟ آیا دامن این جبال آب وجود دارد؟ آیا ندارد؟ آیا باید به شکل اعجاز آب فراهم کنیم؟ آیا آب به شکل طبیعی حفاری کنیم؟ آبی بیرون بیاوریم؟ چه باید بکنیم؟ این ماجرایی دارد آب یابی موسی برای بنی اسرائیل، که انشاءالله باشد آب تا هفته آینده پیدا کنیم که به چه کیفیت موسی برای قوم خود استسقا و طلب آب می کند. انشاءالله به فضل الهی ادامه این سخن رو خدمت آیان عزیزان هفته آینده خواهم گفت. یه چند دقیقه زودتر بحث تفسیر رو تمام کردم که به مناسبت امروز اشاره داشته باشه. خب توجه دارید بعض از بزرگان امروز را، نیمه ماه رجب رو، روز رحلت وجود مقدسه عقیلة النساء، عقیلة العرب، دخت کبرا یا امیر المؤمنین زینب سلام الله علیها دانستند. خوب گاه خدمت آیان فرصتی بوده است و در خصوص این شخصیت بزرگوار عرازی رو به سنبارکتون رساندیم و بازگو کردیم که واقعا ما میراث از زینب میبریم، ما میراث شیعه میراث از زینب میبرد. زمان این عرض رو کردم که ما بعد از وقعه عاشورا اساس موندن حرکت تشیع سه ضلع داره. یه ضلع اون زینب سلام الله علیها است، یه زاویه زینب است. اساس موندن شیعه بعد از وقعه کربلا که دیگه تمام 72 تن چی؟ همونهایی که حاضر بودن جان بدهن که دین بماند، بقیه حاضر نبودن جان بدن دین بماند. همونهایی که حاضر بودن جان بدن دین بماند همونها رفتن، پس دین نباید بماند. اون عاملی که باعث ماندن دین به تشیع بعد از وقعی عاشورا میگردد، اون اثر عملی وجود مقدس سید الشهدا در صدر حرم، یعنی از سنزید المحسنی که عرض کردیم، اون بغاویای حرکت عاشورا و معنویت به تجلی که ایجاد میکنند، ضلع دوم وجود مقدس زینب سلام الله علیها است، و ضلع سوم شیعیانی که شیعه بودند، شیعیانی که بعد از عاشورا شیعه ماندند، سلیمان ابن سردها، اونایی که یه مرتبه فریاد ندامتشون برخاست، اونایی که یه مرتبه دانستن چه فاجعه‌ای شکل گرفته است، دانستن کان روز در جام شفق مل کرد خورشید، بر چوب خشت نیزه ها گل کرد خورشید، نو با وگان مصطفی را سر بریدن، گل های بستان خدا را سر بریدن، یعنی که اونها که به خود آمدن بعد از وقعه عاشورا و دیگرگون کردن اوضاع را، این مثلث بود که شیعه را تا امروز باقی نگردش. حالا من مناسب دیدم که این همه ما میشنویم از توصیف این بزرگ بانو و از خطبه های ایشان معروف، از خطبه های آتشین زینب، حالا من به ذهن آمد یه چند صدی از این خطبه رو در حد 5 دقیقه خدمت آیان عزیزان ترجمه کنم. فقط شرح این اجرام این خون جگر این سخن بگذار تا وقتی دیگر، بعد یه ترجمه ای از دو سه خط این خطبه داشته باشم. دیگه با آیان اول، آیان هنرمندان، تصویرگران، خب صحنه رو بازسازی کردنش خیلی نکته است. انسان در ذهنش بتونه این صحنه رو بازسازی کنه. کجاست اینجا؟ اینجا دارالاختلاع است. اینجا جایی است که امر از اینجا جز صادر می شود، حسین ابن علی بر خاک می افتد. اینجا دارالاختلاع است که سالیانی بنی امیه کار کردند، اینجا الان به دست یزید رسیده است. اینجا حکومت علوی است، دارالخلافه شام است، قدرت قدرت یزیدی است، اون وضعیت اختلاف خلافت بر پهنه حکومت اسلام شرق و غرب عالم کسی که ایستاده است اینجا، کسی که نشسته است چه داده است، یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان است، خلیفه است با اون وضعیت و با اون قدرت با اون سلامت، مقابل که ایستاده است خانواده ای که 60 زن و کودک است و اینها 170 فرسنگ را با عجله آوردند. اینها را کاش خوب حالا کسی را از خانه بلند کنن بیا، نه کسی را از کنار کشته و تک تکه عزیزانش راه دادن بیارن. اگر در بین مسیر هم نمیخواست بیاید، کاروان بیمینی رو بی پشت و پناه در قل و زنجیر میافتد برا، میرود منزل به منزل در کویر تا بگوید سر بیعت با قدیر. با چنین حالت این کاروان اومده، حالا ایستادن مغازده رسیدن، اینا رو وارد کردن به مجلس، وارد کردن به دارالامانه، سراطین بزرگان عمرا و وزرا همه ایستاده. اصلا تصویر کنید صحنه را در ذهنتون. حال آمده است و شروع میکند یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان سری لباس کرد ثم کانا، اینطور باز کرد که فلما، تا که برخود رویدان، یزید شروع کرد به آیه شریفه رو خواندن که خب همینه خداوند اونهایی را که نمیخوان ذلیلشون میکند. چه میکند؟ آقا دو سه کلمه شروع کرد به گفتن، دیگه اینجا اون آتش فشان معنویت و خطابه و شجاعت و شهامت، اصلا تصور کنید اسیری زنجیر دارد پیرامونو، به این کیفیت آثار زخم ها و جراحت ها در بدن، با این وضعیت یک مرتبه اون اونج شهامت علوی لباس کرد. فقامت زینب و بنت علی، این خانم برخواست الحمدلله رب العالمین و الصلاة على جدی سید المرسلین، درود بر جد رسول خدا سبحانه و تعالی، خداوند منزه است ان یقول، خداوند نیگونه گفته است به کذابته یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، پایان کار کسانی که زشتی مرتکب میکنند ارتکاب میکنند آن است که آیات الهی را تکذیب کنند و کانوا بها یستهزئون، به استهزاء به آیات الهی بکنند. آیه شریفه را خوندم، آیه روم، سوره روم آیه دهم. ازننت یا یزید انک حین اخذت علینا اختار الارض، یزید تو خیال کردی، یزید هم اسمت، هم دم اسمت میگیم، تو خیال کردی که اگر روزگار زمین را بر ما تنگ کردی و زیقت علینا آفاق السما، آسمان بر ما تنگ کردی، فاسبحنا لک فی اصار ظلم نصاغ الیک سوغن فی اختار، ما را اسیر کردی از اونجا به اینجا کشیدی و انت علینا زغتدار، و خودت رو احساس اقتدار بر ما کردی، ان من امن الله هوانا، آیا این دلیل بر اینه که خدا ما را نخواسته است؟ و علیکه منه کرامتن امتنانا، خداوند تمام وجود ما را سراسر کرامت قرار داده است، خداوند تمام وجود ما را منت قرار داده است. الحمدلله الذی ختم فتح الاولنا بالسعوده و الاخرنا بالشهوده، ما الان اعلام میکنیم حمد از آن اون خدایی است که با سعادت کار ما خاندان را آغاز کرد و آخرین ما حسین فاطمه را با شهادت نام او را جاوید زمان کرد. و ان ذالک، آیا تو خیال میکنی این موجب عظمت برای توست؟ من تو را آگاه میکنم، مهلا آرام با سر جد بنشین، مهلا لا تکش جهلا، با جهل و نادانیت از میدان بیرون نرو، ما نمیترسیم اینجا سخن بگوییم. انسیت قول الله، آیا فراموش کردی خدا چه گفته است؟ بلا یحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم خیرا لانفسهم، ظالمین و فسق فجره خیال نکنند اگر خدا به اینها مهلت داده است، لطف خدا بر اینها بوده است، این فرصتی است تا بیفزایند در فسقشون و اون قباحتشون رو بیشتر رو کنند، کثافت خودشون رو بیشتر رو کنند و عذاب مهین الهی در انتظار اینهاست. جرأت نفس کشیدن را از همه وجود مقدس زینب سلام الله علیها گرفت. بعد به اینجا رسید، امن العدل اهل مجلس، اهل شام، شامیان، امن العدل، آیا این عدل است؟ تو کجا نشستی؟ تو در جایی نشستی که احساس میکنی اینجا جای خلافت مسلمین است؟ آیا این عدل است؟ یبنت طلقا، خیلی حرف بود برای بنی امیه، یبنت طلقا، پسر کسانی که آزاد شده ای ما خاندان هستید، یعنی جد ما ایستاد کنار درب خانه گفت ابو سفیان برو آزادی، بعد از 21 سال جنگیدن جد تو، پدر جد من آزاد کرد،
و عفو بر او کرد و حکم قتل او را صادر نکرد، شما آزاد شده ما خاندانید. امن العدل یبلت طلقا بیاموس ها بیقیت ها، آیا این عدالت است؟ تخبیر و که حرائر که و اما و که که زنان و نوامیس خودتو در اون پرده های امن قرار دادی و سوق و چبکات رسول الله سبایا، دختران رسول خدا را به شکل اسیر از این بیابان به اون بیابان کشیدی. قد حتکت سطورهن، حرمت ما خاندان را دریدی و عبدیت وجوههن، چهرهای ما را برای نامحرمان آشکار کردی. یحدو بهن الاعدا من بلد الى بلد، دشمنان با بر ما شورانیدی از این شهر با اون شهر. و یستشرفهن اهل المناهل و یبرزن اهل المناهل، و ما را نشان دادی این طرف و اون طرف. یتصفهن وجوههن الغریب و البعید و الغائب و الشهید و الشریف و العزیز و الدلی و الرفی، لیس معهن من رجالهن ولی، ما را از این وادی و آن بردی، مردی از مردان ما همراه ما نگذاردی و از غیرتمندان ما کسی قرار ندی. اتخو اتخو من کال الله، این سرکشی تو رو بر خدا ثابت می کند. و جهود در رسول الله، که تو انکار رسول داری، تو رسول رو قبول نداری. و دفعا لما جا به من عند الله، من الان دارم میگم تو قرآن رو قبول نداری، تو کافر یزید. دفعا لما جا به من عند الله، بلا قرب من که بلا عجل من فعلک، هیچ تعجبی نیست از فعل چون تو کسید که چنین ارتکاب قبائحی را به جا آورد. آخر تو کسی هستی که لفظ فو اکباد شهدا، تو از بیتی هستی، از خاندانی هستی که به دهان و نعاو جگر و کبد شهدا فی سبیل الله رسیده است. یعنی مادر تو کسی است که، یعنی جده تو کسی است که سید الشهدا را شکم دریده است و با حمزه چنان عمل کرده است. و نبتت لحمه به دماء سعدا، گوشت تو از خون سعدا فی سبیل الله روی رویش پیدا کرده است. تو کسی هست پدرت که نسب الحرب لسید الانبیاء مقابل پیغمبر ایستاده است در بدر، در احد، در احزاب، و انکر ادامه دادن از حد سخن را. انا و انها نتیجه خلال الکفر، اون شما میبینین نتیجه کفر شما خاندان است، این کفر شما خاندان امروز رو شده است. و زبون یجرر فی صدر لقتلا یوم بعد، یزید تو خواستی انتقام روز بعد را از پدرم علی بگیری که ما را بدین جا کشید، تو خواستی انتقام بعد را بگیری، تو برای حق عمل نکردی. لا یستبت او فی بغزنا و اهل البیت من کان نظره علینا شنفن و شناعن، تو از ما خالدان و اهل بیت خواستی با این شناعتت انتقام بگیری، کندی در انتقام گرفتن نکردی. و ادامه دادن حضرت ها اونجا که اللهم خذ به حقنا، خدایا من در زیر این سقف تو را یاد میکنم. انقلاب و گریه از مردم برخواسته است، شام به هم پاشیده است، وضعیت مجلس یزید سر رو هم کرد. اللهم خذ به حقنا، خدایا حق ما خالدان را بگیر از کسی که ظلم ما کرده است. و احلل غضب که علا و من سفق دماء انا، و غضب خودت رو شامل کسی کن که خون ما خاندان رو ریخته است. و قتلهما و تناوهت که انا صدورنا و فعد، ادامه دادن بقیه جنایت ها و رزالت ها و خباست های اون رو گفتند تا سخن به پایان بسنید. فعل الله المشتقا و المعدل، خدایا به تو شکراییه میبرم، من نگفتم این حرفا را که یزید تو بخواهی برای ما دل بسوزانی، تو که هستی که من به تو اعتنا بکنم. و الیه الملجا، خدایا ملجا تو هستی و المعمل. بعد فرمودن ثم کد کیدک و سعیک ناس جهدک، یزید هر کار میتوانی بکن، تا الان کردی، اگر قدرت داری باز هم کاری میتوانی بکن. عابدان فوالله الذی نزل الوحی، به اون خدایی که قرآن نازل کرده است. لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، تو کسی نیستی که بتوانی وحی را از بین ببری، تو کسی نیستی که بتوانی یاد ما خاندان را از قلوب انسانهای بیدار در تاریخ محو کنی. ادامه دادن به آخر خود برسیدن. الحمدلله الذی همان گونه که عرض کردم ختم الاولنا و فتح الاولنا و بالسعاده و الاخرنا و بالشهاده، ما بران قطر قطر خون عزیزانمان خدا را سپاس میگذاریم. مطلب رو به اینجا رسیدن، سخن به پایان رسید، زینب سلام الله علیها و السلام علیکم را گفتند، آشوبی به باز در اون بین. کسی که از همه بیشتر لذت کلام زینب رو حس کرد، اون کسی که از همه بیشتر به تعبیر ما روحیه پیدا کرد و حالی به او دست داد که اختیار از کف برد، کس نبود جز امام و زینب، جز وجود مقدس سید الساجدین علی ابن الحسین که مرتبه فریاد براود امه امه چه کردی؟ امه قوقا کردی، قوقا کردی امه، به خدا سوگند امه تو عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر معلمه، به خدا سوگند تو اون عالمی هستی که استاد نداری، اون کسی هستی که از پسام وحی، تو کسی هستی که از دست پدرمون علی و مادرمون فاطمه علم گرفتی، تو از اون سرمنشه سخن میگویی. بسم الله العظیم الاعظم و العز العجل الاکرم.